جامعه فرهنگی و پژوهشگر کشورمان و تمامی پژوهشگران عرضه شده و هم اکنون در حال تولید نرم افزار کتابخانه تخصصی امام حسن و امام حسین و نرم افزار دانشنامه جامعه صحیفه سجادیه است. به امیدی که خداوند تمام این اعمال ما را مورد مرضی خودش قرار بدهد
انشاءالله. سپاسگزارم آقای سجادی از توضیحاتی که در خصوص نرم افزار دانشنامه جامعه نهج البلاغه که در مرکز رایانه حوزه علمی اصفهان به همت شما و دوستانتون تهیه شده بود توضیحاتی رو فرمودید. انشاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز هم قرار گرفته باشه و با تهیه این نرم افزار بتونن از بیانات گوهربار امیرالمؤمنین حضرت علی علیه السلام استفاده های بیشتر و بهینه رو ببرن. سپاسگزارم از شما. از شما شنوندگان عزیز هم خداحافظی میکنم. التماس دعا.
هر کس لبش از جام بلا تر شده از دورو بر این خانه کبوتر شده از یعنی که خدا سعادتش بخشیده غیر دو جهان بر او مقدر شده است غیر دو جهان بر او مقدر شده است هر کس لبش از جام ولاتر شده است دوروبر این خانه کبوتر شده است یعنی که خدا سعادتش بخشیده خیر دو جهان بر او مقدر شده است خیر دو جهان بر او مقدر شده است.
گزارش همکارمان را شنیدیم و با تلاش محققان نهج البلاغه آشنا شدیم. همان گونه که در ابتدای برنامه از سخنان جناب استاد محدثی دریافتیم، خطبه 65 به بحث‌های زیبایی از علم خداوند و دیگر صفات او اختصاص دارد. در این خطبه می‌توانیم دریابیم که مولای متقیان پیش از جنگ‌ها و حتی در طول جنگ از خداوند و صفات جلال و جمال او سخن می‌گفتند. تا با یاد و توجه او نیرو بگیرند و در جهاد با دشمنان بهتر عمل کنند. آن حضرت این خطبه را در آستانه جنگ با معاویه و ستمگران شام ایراد فرمودند و با اشاره به صفات خداوند به ویژه در زمینه‌های علم و قدرت به مسلمانان آگاهی بخشیدند. آگاهی بخشی به مسلمانان درباره قدرت بی‌منتهای پروردگار سبب شد تا توان فزونتری در مسلمانان ایجاد شود و آنان در جنگ با دشمن تقویت گردند. بله دوستان، توجه به صفات والای خداوند نکته تربیتی بسیار مهمی است که سبب انعکاس آن صفات کمال در وجود مسلمانان می شود. همچنین هر مسلمانی که به صفاتی چون سخاوت، بخشش، عزت، مهربانی و ترحم توجه کند و آنها را در خود بپروراند، قدم به قدم به سوی کمال پیش خواهد رفت. برای درک بهتر این درس والای امیرالمؤمنان علیه السلام در خطبه 65 سخنان جناب استاد محدثی را می شنویم.
در ادامه همین خطبه 65 که گفتیم توصیه های رزمی و شیوه نبرد و جنگ با دشمن رو حضرت یادآور می شن، می فرمایند فعاودوا الکر واستحیوا من الفر فانه عار فی الاعقاب و نار یوم الحساب. حملات خودتون رو پیاپی و پشت سر هم انجام بدید. این نقش مهمی داره در بزانو در آوردن دشمن. چنین نباشه یک حمله انجام بدید، مدتی فاصله بیفته، توی این فاصله ممکنه دشمن به آرایش نظامی جدید دست بیابه، قوای خودش رو متمرکز کنه. حمله پشت حمله، حمله پشت سر حمله که حسابی سازمان رزمی دشمن و سپاه او رو از هم بپاشونید و از فرار کردن هم خجالت بکشید، حیا کنید، مبادا فرار کنید. سعدی در گلستان داستانی داره مفصل که در یک جا کسی خطاب میکنه که در میدان جنگ بکوشید تا جامعه زنان نپوشید. این حالت حماسی رو نقل میکنه و این فرار از جنگ بدانید که هم آرون فل عقاب سبب میشه که ننگ و آر این در نسل شما، دودمان شما و خانواده شما باقی بمونه. تا سالهای سال همینجور میگن این خانواده پسران یا فرزندان کسی هستن که از میدان جنگ گریخت. فرار از جنگ هم آر هست در نسل و دودمان و آیندگان و هم روز قیامت هم نار هست، چون گناه فرار از جنگ از گناهان کبیره است و روز قیامت هم انسان باید پاسخگوی این گناه باشه. و طیب و ان انفسکم نفسن، با طیب نفس، با اشتیاق حاضر باشید که جان خودتون رو فدا بکنید. و امشو الی الموت مشین سجها، با رغبت و اشتیاق به سوی مرگ بروید، چرا که این مرگ نیست، در واقع حیات ابدی است، در سایه شهادت شما بهش میرسید. و علیکم به هاد السواد الاعظم و رواق المتنب، بر شما باد به حمله به این توده عظیم سپاه، لشکریان سپاه شام، و بر اون سراپرده تناب کشی شده. و ان الشیطان کامن فی کسره، شیطان اونجا کمین کرده. و قد قدم للوثبت یدن و اخر للنکوس رجلا، شیطان که منظورش معاویه است، منظورش نیروهای وابسته به او هستن، اینا این حالت تزلزل رو حضرت می فرماید دارن که یک دست به جلو میارن که حمله بکنن، یک پا به عقب می کشن که برگردند. این حالت دودلی و تزلزل روحیه در سپاه دشمن وجود داره. حالا که اونها انقدر متزلزل هستند، و سمدن سمدن شما حرکت کنید، بشتابید، مقاومت داشته باشید، صمود و ایستادگی داشته باشید، تا اینکه عمود حق و استوانه و ستون حق و راستی برای شما آشکار بشه با پیروزی حجت خدا. و انتم الاعلون و الله معکم ولن یترکم اعمالکم. این جمله آخری خطبه اشاره است به آیه 35 سوره محمد صلی الله علیه و آله، اشاره که نه، متن قرآن و انتم الاعلون، شما برترید، خدا هم با شماست و هرگز کارهای شما رو خداوند ناقص و بی نتیجه نمیذاره. تشویقی است برای اینکه اونها در میدان بمانند و مبارزه کنند، خدا هم اونها رو به هدفشون برسونه و به کمال و پیروزی نائل کنه.
یا سیدی یا عصمت الاثیم والجام، یا سیدی یا عصمت الاثیم والجام، یا سیدی یا قاسم الجنت وال
برنامه امروز در محضر آفتاب هم به پایان رسید. با سخنی از پیر هرات با شما گرامیان خداحافظی می‌کنیم. الهی، دانی به چه شادم؟ به آن که نه به خیشتن به تو افتادم. الهی، تو خواستی نه من خواستم، دوست بر بالین دیدم چو از خواب برخواستم. التماس دعا. خدا نگهدار.
مرد مردستان توی، مرد مردستان توی، ای عشق را آیین دار، ای تنین گریت روشنگر شبهای تا، چشم خورشید آفریدت بی غروب و بی غبار، دم به دم بر ما بتاب و دم به دم بر ما ببار. لا فتا الا علی، لا فتا سیف الا ذوالفقار لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار چشم های روشنم بین یقین هر کن یقین
عقل ناب و عشق نابی یا امیر المؤمنین
روح تو زیباترین و راه تو زیباترین
خاندانت رود باران گل و نور و بهار
لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار لا سیف الا ذوالفقار عاشق نام تو هم عاشق نام تو هم عاشق نام تو هم
دریافت رادیو معارف با کیفیت دیجیتال
دسترسی به محتوای صوتی درخواستی متنوع و جذاب
نمایش جدول پخش برنامه‌ها
قابلیت ذخیره صدا و کار در حالت آفلاین ویژه سفر
دسترسی آسان به آرشیو زمانی و برنامه‌ای با برنامه کاربردی یا اپلیکیشن رادیو
برای دریافت اپلیکیشن رادیو به وبگاه ایران صدا نقطه آی آر یا به پایگاه اینترنتی رادیو معارف مراجعه فرمایید.
رادیو معارف صدای فضیلت و فطرت
در دیده روشن گوهران زمزم افغان چون لحظه پرواز به آفاق بلند است چون لحظه پرواز به آفاق بلند است ای دوست ای دوست فراگیری هر حکم الهی یک پنجره باز به آفاق بلند است یک پنجره باز به آفاق بلند است در دیده روشن گوهران زمزم احکام چون لحظه پرواز به آفاق بلند است زمزم احکام
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به محضر شما شنوندگان فهیم رادیو معارف همراهان عزیز برنامه زمزم احکام. توفیقیست برای بنده و همکارانم که در این برنامه خدمت شما هستیم و انشالله سوالهای شرعی شما عزیزان رو با حضور نمایندگان مراجع عظام تقلید پاسخ میگیم. راه های ارتباط با برنامه هم از طریق سامانه پیامک شماره 30553 رادیو معارف هست و هم از طریق تلفن های آشنای رادیو معارف 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025. امیدواریم شما عزیزان با برنامه زمزم احکام همراه باشید و پاسخ سوال های شرعیتون رو بشنوید.
بنده مقلد حضرت آیت الله خامنه ای هستم. سوالی که داشتم اینه که اگر ما یه چک صادر کنیم مثلا به تاریخ 2 روز بعد و ما وجه این چک رو به حسابمون واریز کنیم که تا 2 روز دیگه این چک که صادر کردیم پاس بشه، ولی زینف چک به هر علتی اون چک ها چند ماه بعد وصول کنه، آیا به این پول که در این چند ماه که جهت تامین چک توی حساب ما بوده خمس تعلق میگیره یا نه؟
حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای این گونه توضیح دادن:
این بدهی شما که میخواد چک برای صادر کردید و چک دادید، اگر برای مخارج زندگیتون بوده، برای مخارج زندگی امسال بوده و این رو میخواد تا چند روز آینده، تا 2 روز آینده واریز کنید، این جزء معونه زندگی شماست و خمس بهش تعلق نمیگیره. حالا اگر اون طلبکار شما این چک رو نیومد دریافت کنه، مبلغ چک رو نیومد دریافت کنه و پول تو حساب شما موند و مدتی گذشت و چند ماهی بگذره و این پولی که مونده و اون آقا دریافت نکرده، خمسش باید پرداخت بشه.
آیا طهارت لباس احرام یا سایر شرایط لباس نمازگزار شرط صحت احرام نیز هست و اگر شخص آن را از روی عمد ترک کرد احرامش صحیح هست یا خیر؟ حجت الاسلام و المسلمین طباطبایی و پاسخ به سؤال شرعی این مقلد حضرت آیت الله خامنه ای:
اگر لباس احرام نجاستی داشته باشه که در نماز معفو نیست، بعضی از نجاست ها هست که در نماز میشه با اونها نماز خوند، اونها در لباس کسی که میخواد محرم بشه اگر باشه اشکال نداره، اما نجاست هایی که اگر در نماز همراه انسان باشه نماز رو باطل میکنه، احرام در اون لباس صحیح نیست و این احرام باطله.
شنونده محترمی در سؤال شرعیش نوشته: من مغازه لوازم تزییناتی دارم، آیا باید خمس بدم یا خیر؟ لطفاً طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی راهنمایی کنید که تکلیفم در این باره چیه؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی توضیحات لازم را در این باره بیان می کنند.
بالاخره سرمایه کار هم خمس دارد. مغازه هر چیزی داشته باشید، سر سال خمسیتون از وقتی که شروع به کار کردید، سر سال خمسیتون سر سال یعنی بعد از 12 ماه وظیفه دارید آنچه که مانده در مغازه باید خمسشو پرداخت بکنید.
کوتاه کردن ریش صورت آقایان با تیغ طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی چه حکمی داره؟ حجت الاسلام و المسلمین محمودی پاسخ را این گونه گفتند:
تراشیدن ریش با تیغ بنابر احتیاط واجب جایز نیست.
یکی از مقلدین حضرت آیت الله سیستانی نوشته: من رانندگی ماشین‌آلات راهسازی هستم و به صورت ساعتی کار می‌کنم. کارفرمای من میگه نسبت به کار ساعتی بی اهمیت باش. لطفاً راهنمایی کنید که از نظر شرعی من در کمکاری این آقا شریک هستم یا نه. حجت الاسلام و المسلمین محمودی طبق فتوای حضرت آیت الله سیستانی پاسخ سوال را توضیح میدن:
در کمکاری کسی دیگر شما وظیفه این جز امر معروف و نهی از منکر ندارید و شما ضامن نیستید. نسبت به کار خودتون هم طبق قرارداد باید عمل بکنید. اگر قرارداد گفتن که باید ساعتی تمامش باید کار بکنید، وظیفه دارید باید طبق قرارداد عمل کنید.
شنونده محترمی که از مقلدین حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هستند نوشتن: لطفاً صیغه نذر را برای ما توضیح بدید، از نظر شرعی چگونه است؟ حجت الاسلام و المسلمین شریفی در پاسخ گفتن:
صیغه نذر به عربی گفته می شود که لله علیه، به فارسی معناش این است که از برای خدا بر عهده من است. خب اون بقیهش متعلقشو نقل میکنه که حالا گفت لله علیه که من 10,000 تومان به فقیر بدم، یا لله علیه که 3 روز روزه بگیرم، یا گفت از برای خدا بر عهده من است که 10,000 تومان به فقیر بدم، یا از برای خدا بر عهده من است که نماز شب بخونم. اینا به عهدهش میاد. اگر انجام نداد باید کفاره نذر بده، هنس نذر کرده. اما اگر نه، معمولاً که خانوم های آقایون هم همینطورن، بنا میگذارن که ما اگر فلان مریضمون خوب شد اینقدر صدقه میدیم، یه گوسفند میکشیم. بعدن میان میرن گوسفند گرون شده، زورشون میاد نمیخوان بکشن. خب اشکال نداره، اون نذر نیست، اون بناگذاری هست. البته آدم به عهد خودش خوبه وفا کنه، اما اگر نکرد جریمه نداره. ولی نذر اگر کرد، صیغه نذر رو انشاء صیغه نذر کرد، اینجا جریمه داره. اگر عمل نکرد کفاره داره، کفارش مثل همون کفاره خوردن روزه ماه رمضانه. بنابراین حالا اگرم یک جهاتی پیدا شد بناگذاری بکنید که اگر توانستید انجام بدید، نتوانستیدم نیت خیر کردید، خب اشکالی نداره.
به هنگام سجده خانم‌ها دست‌هاشون رو تا آرنج باید روی زمین بذارن یا فقط کف دست روی زمین باشه کفایت میکنه؟ لطفاً طبق فتوای حضرت امام خمینی رحمت الله علیه پاسخ سوال رو برامون توضیح بدید. حجت الاسلام و مسلمین شریفی در این باره گفتند:
خانم ها مثل مرد ها واجب براشون این است که کف دست هاشون روی زمین باشه. اما این که شما شنیدید تا آرنج، این استحباب داره. غیر از کف رو بقیه رو تا آرنج زمین بگذارن، این استحباب داره. اگرم نگذاشتن اشکال نداره، همون کف دست ها کفایت میکنه و واجبش همانه.
فرد مجردی که در حال پسنداز برای امر ازدواج است، آیا به پولهایی که با این نیت جمع‌آوری شده طبق فتوای حضرت آیت الله شبری زنجانی خمس تعلق میگیره یا نه؟ پاسخ حجت الاسلام و المسلمین جواهری به این سوال:
اگر عرفاً همین الان که مجرده، یکی از نیازهاش این باشه که مثلا هزینه ازدواجش یا هزینه مسکن آیندهش رو الان تأمین بکنه، و از راه دیگه‌ای مثلا قرض تو موعدش بره مثلا وام بگیره، نمیتونه این کارو بکنه، یا اگر وام بگیره تو اقساطش میمونه یا حد که حیثیت میشه، نمیتونه مثلا کسی قرض بگیره، الان باید پولو جمع بکنه که اون موقع بتونه زندگی مناسب خودش رو داشته باشه، به مقداری که لازم هست جمع بکنه، به این پولها خمس تعلق نمیگیره.
جناب محکم بفرمایید.
پاسخگویی به سوالهای شرعی شما در برنامه زمزم احکام، 30553 سامانه پیامک و تلفن‌های 329-10-551-329-10-552 با پیش شماره 025. زمزم احکام.
شنونده محترمی نوشتند که چند ماهی است مادرم را از دست دادم. زمانی که ایشان در قید حیات بودند، بعضی مواقع از ایشان من پول برمی داشتم، از کیف ایشان یا از منزل ایشان. الان تکلیفم در این باره چیه و چه وظیفه‌ای دارم؟ حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله آبادی پاسخ را توضیح می دهند. این شنونده محترم از مقلدین حضرت آیت الله صافی گلپایگانی هستند.
خب، تصرف در اموال پدر و مادر بدون رضایت اونها برای فرزندان جایز نیست، و چنانچه مالی رو کسی از مادر یا پدر بدون اطلاع او و بدون رضایت او برداره و مصرف بکنه ضامنه، به این معنا که مدیونه. حالا همون مقداری که شما از اموال مادر برداشتین، از پول او برداشتین، بدهکار مادر هستین، و بعد از اینکه ایشون از دنیا رفته، اون چرا که شما بدهکار مادر هستین منتقل میشه به وارث ایشون، یعنی شما بدهکار وراث ایشون هستین. البته یه سهمی از وراث رو خود شما میبرین و مابقی سهمای مال بقیه ورثه هست، به مقداری که خودتون سهم میبرین از اینی که بر ذمه شما اومده کم میشه، و بقیه اون که متعلق به سایر ورثه هست باید به اونها اطلاع بدین. اگر اونها راضی بودند و گذشت کردند که هیچ، ذمه شما بری میشه، و اگر اونها رضایت ندادن و مطالبه کردن، لازمه که شما سهم اونها رو بهشون بدین. اما اینکه شما به اونها هم بگین که این پولها رو بدون اطلاع مادرتون برداشتین، این لازم نیست. یعنی ضرورتی نداره، همین اندازه که به سایر ورثه خبر بدین که مادر شما از شما فلان قد پول طلبکاره و حالا میخواین شما دینتون رو ادا بکنین. همین مقدار کافیه و به همین شکلی که عرض کردم با اونها بایستی این بدهی رو در میون بگذارین و تکلیف شما روشن بشه.
شنونده محترمی نوشته که من 28 ساله هستم و نماز و روزه قضا زیاد به عهده دارم و البته مقدار دقیق آن را هم نمیدانم. لطفاً در خصوص جبران این نماز و روزه ها طبق فتوای حضرت آیت الله نوری همدانی توضیح بدهید و راهنمایی کنید. حجت الاسلام و المسلمین شمس در پاسخ گفتن:
اون چرا که انسان یقین داره و هر مقداری که یقین داره باید اون رو انجام بده.
من یک کارمند بازنشسته هستم، میخواستم ببینم که یه الان ارثی به من رسیده، یه زمینی پدری بوده که فروختن ارثی به من رسیده، میخوام ببینم این خمس داره یا نه. همین فقط.
مرجع تقریبتونم بفرمید.
آقای مکارم شیرازی.
حضرت آیت الله مکارم شیرازی در پاسخ به سوال شرعی این مقلدشان فرمودند:
ارث خمس نداره، مگر اینکه بدانید پدر خمس نمیداده.
آیا برای خانم ها در غیر نماز و در وضعیتی که در معرض دید نامحرم هستند پوشاندن پاها تا مچ پا واجب و لازم است یا خیر؟ پاسخ سوال را طبق فتوای حضرت آیت الله مکارم شیرازی بیان کنید. معظم الله پاسخ را این گونه فرمودند:
البته پوشاندن پاها تا مچ که واجبه، اما صحبت در این است که آیا روی پا و کف پا اگر زینتی نباشه اون واجب نیست، ولی البته احتیاط این است که بپوشانند.
آیا طبق فتوای حضرت آیت الله خامنه ای به حقوق بازنشستگی خمس تعلق می گیرد؟ حجت الاسلام و مسلمین طباطبایی در پاسخ گفتند:
حقوقی رو که بعد از بازنشسته شدن انسان که کار می کرده ماهیانه بهش می دن، هر مقدارش تا سر سال خمسی اضافه بیاد مثل زمانی که کار میکرد خمس داره.
شخص مریضی که قبلا مستطیع شده و حج نرفته و در حال حاضر قادر به حرکت نیست، آیا به نیابت از وی میتوان حج به جا آورد و اعمالش را انجام داد یا خیر؟ این سوال رو یکی از مقلدین حضرت آیت الله صافی گل پایگانی برای برنامه فرستاده. حجت الاسلام و المسلمین سیستانی الله‌آبادی پاسخ را توضیح میدن:
در مورد کسی که مستطیع بوده و حج نرفته، حج بر او مستقر شده و فعلا که مریضه و خودش نمیتونه به حج بره، حتما لازمه که نایب بگیره و کس دیگری به نیابت از او حج رو به جا بیاره. بنابراین نه تنها میتواند نایب بگیره، بلکه اصلا لازمه که نایب بگیره و نایب حج او رو انجام بده.
دوستان عزیز، همراهان خوب که وقتتون رو در اختیار برنامه زمزم احکام قرار دادید، به پایان این برنامه رسیدیم و امیدواریم که شما عزیزان جزو شنوندگانی باشید که پاسخ سوالتون رو در این برنامه دریافت کردید. اگر مایلید باز هم برای ما سوال بفرستید و موضوع شرعی هست که سوالتون رو می‌خواید برای برنامه زمزم احکام ارسال کنید، راه‌های ارتباط با برنامه رو خدمتتون یادآور میشم: 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره تلفن‌های آشنای رادیو معارف و سامانیگ پیامک شماره 30553 هم برای ارسال سوالهای شرعیتون از طریق سامانه پیامک در اختیار شماست. در پایان باز یادآور میشم که حتما نام مرجع تقلیدتون رو در سوالهاتون ذکر بفرمایید. خداوند یار و نگهدار شما.
لازم است ای مؤمنین، ای مسلمین،
ای مؤمنین،
گوش بسپارید بر احکام دین،
احکام دین،
دل به احکام شریعت گر نهید می شوی با مذهب و با دین غریب.
پیروی از دین یقین احکام او هست، احکام شریعت.